بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم وفقنا للتفهم و التفهیم. در باب اول ادامه موضوعاتش میرسیم به فصل ثانی فی ضروب تقصیر العالم، باز کوتاهی هایی که عالم در عمل داره، عالم حوزه دینی، طلبه اهل بیت علیهم السلام، مدرس و استادی که در تعلیم و تعلم مشغوله، فقیه و دانشمند و ملایی که مشغول امر تبلیغ اهل بیت علیهم السلام هست، چه کوتاهی هایی هم ممکنه داشته باشه در عمل، و اینها همون مهلکاته که اسباب هلاک نفس شخص از خیر و صلاح و خوبی. مرحوم شهید علیه الرحمه در این بابم باز مطالب اخلاقی مفید و پرفائده رو بیان می‌فرماید، نسبت به اینکه علما باز در این قسمت هم امکان داره مبتلا به کوتاهی در عمل بشن، فقط صرف و نحو و منطق و معانی و بیان و فقه و اصول نشد علم. عملهایی هم کنار اینها هست که اینها مراد تنها نیست. امثله هم ذکر میکنن، کسی مبتلا به درد و مریضی خاصی هست، داروی مرض دیگری رو مشغول استفاده است، مشغول مطالعه است، این مثمر ثمر نخواهد شد. فرمد در ابتدا و مطلع کلامشون نماز و روزه و واجباتی که شرع مقدس بر مکلفین واجب فرموده که ظواهر امورات شرعی هست و عمود اسلام و پرچم اسلام از نماز، اینها یه امورات ظاهری و تکلیفیه، دور نکن انسان رو از ساختن نفس، از پرداختن نفس به اخلاق محموده. با اینکه ظاهر شرع انجام میده گمان نکنه این کارشه و این تکلیفشه دیگه تمام شد، دیگه سوء زن برطرف کردن وظیفش نیست، دیگه کینه و بخل داشتن وظیفش نیست، دیگه حب به جا و مقام داشتن، این دو نکبت رو از خودمون دور کنیم وظیفه نیست. فرمد مراقب باشه انسان. بیان این بزرگوار رحمت الله علیه وللعالم فی تقصیره فی العمل بعد اخذه بظواهر الشریعه و استعمال ما دونه الفقها من الصلاة والصيام والدعاء وتلاوة القرآن و غیرها من العبادات ضروب اخر. وللعالم خبرش اونجا میاد، وللعالم مبتدا خبر اونجا، و برای عالم در کوتاهی کردنش، ضمیر تقصیرهی باز به همه عالم برمیگرده، در عمل کجا کوتاهی کرده؟ در عمل. بعد اخذی به ظواهر شریعه، ظاهر شریعت رو داره انجام میده، الحمدلله نماز میخونه، ماه رمضان روزه میگیره، الحمدلله اگر مبتلا به خمس شد مالی داشت خمس میده، حج به گردنش آمد مستطیع شد میره، اگر مبتلا به زکات شد زکات میده، به فقرا کمک میکنه، خیرات مبرات میکنه. بعد اخذهی به ظواهر شریعه، ظواهر شریعت رو که جمع ظاهره، اینها رو داره انجام میده، اما کارهای دیگر هم به گردنش از ضروبون آخر بعد میاد. و استعمال و به کار گرفتن ما دونه الفقها، آنچه که علمامون رضوان الله تعالی علیهم تألیف کردن و مدون کردن در کتبشون، بیان می‌فرماید چیا چه چیزهایی رو تألیف و تصنیف کردن، تدوین کردن، من الصلاة و الصيام و الدعاء و تلاوة القرآن، نماز و روزه و دعا و قرائت قرآن و غیرها، ما دونه اینها بود و غیره من العبادات. خب این اخذ به ظاهر شرع فقط کار عالم نیست، دیگه چیه؟ ولی العالمه فی تقصیرهی فی العمل ضروبون آخر، یه چیزهای دیگر هم هست، یه وظایف دیگری هم هست. بعد توضیح میفرم فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةَ غیر مُنْحَصَرَةٌ فِي مَا ذُكِرْ. این خدمت ارشد، اعمالی که واجب است بر عالم فضلن از غیر واجب ها، غیر واجب ها که بمونه، اونها منحصر در همین کتبی که ذکر کردن نیست، که اوقات فقط تکالیف بیان شده، اونم قسمی از تکالیف. میبینیم مثلا در خدمت ارشد بعضی از روایات برای نماز 2000 حد واجب ذکر شده، بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر واجب ذکر شده، مستحبات بیشتر از اینها در نماز ذکر شده در روایات، که علمامون مرحوم شهید الفیه و نفلیه نوشتن 1000 حد واجب برای صلات ذکر کردن، نفلیه باز 2000 حد واجب برای صلات مستحبی برای صلات ذکر کردن، یا بیشتر در بعض احادیث بیشتر هم ذکر شده. به هر صورت عنوان اینه که اینی که در این کتب این بزرگوارا زحمت کشیدن و تدوین فرمودن، اینا همون احکام واجب فقط نیست، غیر از این که غیر واجب هم داره، مستحباتی هم هست. ایشون مفرماید فی ما ذکره در کتب فقهی، بل من الخارج عن الابواب التي رتبها الفقها ما هو اهم و معرفته اوجب و المطالبه بهی و المناقشه علیه اعظم. اما یه چیزهای دیگری که در کتب فقهی و ابواب فقهی علما ذکر نفرمودن، خارج از اون ابوابی هست که به ترتیب ذکر کردن فقها، صلات و صوم و بعد بیاد خدمت حج و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و وقف و دیات و متاجر و بیاد تا حدود و امورات شبیه به این. بفرماید اینها تازه بل من الخارج عن الابواب التي رتبها اون ابواب رو الفقها ما هو اهم، یه چیزهای خیلی مهمتر هست، و معرفت ما، معرفت او برمیگرد به ما، و معرفت اون ما باز اوجب و المطالبه بهی و طلب کردن او، دنبالش رفتن، و المناقشت علیه اعظم، رفتن و نشستن و پیرامونش بحث کردن و مباحثه کردن، درس و تدریس و تدرس اطرافش باشه، تألیف باشه اطرافش، تصنیف باشه اطرافش، گفت و شنود اطرافش باشه، سوال و جواب اطرافش باشه، اون اعظم است. و هو چی آقا؟ حالا بیان می‌فرماید و هو تطهیر النفس عن الرذائل الخلقیه، پاک کردن نفس از رذائل اخلاقیه. می‌فرماید پس ظاهر شرع، بعدی که ظاهر شرع انجام داد وظایف دیگر هم داره، نماز تنها و روزه تنها و اونچه علمامون در کتب فقهی ذکر کردن منحصر به اینکه این شد علم و عمل عالم به این هاست نیست. خب و هو تطهیر النفس عن الرذائل الخلقیه، باز این رذائل خلقیه رو بیان می‌فرماید. مراد از رذائل خلقیه کدامه؟ چه چیزهاییست؟ من تبیینه، من الکبر و الرئاء و الحسد و الحقد و غیرها من الرذائل المهلکات. اون رذائل خلقیه تکبره، ریاس، بخل، حسد، حقد و کینه است و غیر اینها از رذائلی که مهلکاته، انسان رو هلاک میکنه، از بین میبره انسان رو. نفس حقیقت انسانی برای عبادت و این عالم رو برای ساخته شدن، اعمال رو برای بندگی کردن، خریدن بهش، نه رضایت خداوند متعال در اصل، بعد مستوجب بهش میشه. اول رضای رحمان تبارک و تعالی، از اخلاقیات رذیله و خدمتش خلقیات که مذموم در نزد شر، اینها مفرمت باید چیکار کنه؟ دوری کنه. خب آیا دنبال اینم رفته؟ مثلا کتب مرحوم نراقی یا اخلاقیاتی که بزرگانمون نوشتن نسبت به رد کردن حسد از خودش رد کردن کبر از خودش، ریا از خودش، بخل از خودش. گاه اوقات بخل در مال، گاه اوقات بخل در کسب نشر علمه. خودش رو بزرگ میبینه و کارهایی که بیرون انجام میده میخواد ازش تعریف کنن، تمجیدش کنن، بگن عجب خوب بود، عجب کتابی نوشتی، عجب درسی دادی، عجب منبری رفتی، عجب صحبتی کردی، عجب صدایی داشتی، عجب لباس بهت میاد، خوب برخورد کردی با اشخاص، چه مباحثه‌ای بود، چه دلیل اقامه کردی برای شخص، برهانی براش معین کردی و رد کردی قول اون رو. تکبر و از اون طرف هم خودنمایی و حسد که بارها عرض شده، بگه دیگری وارد این باب شد، وارد این حوزه شد، عالمی مجتهدی این بیاد حسادت کنه بهش، قلبن قربان صدقه بشه اما در دلش منکر این حرف باشه. مفرمد اینها از رذائل مهلکات، مما هو مقررن فی علوم تختص به. پس فقط بحث نماز و روزه نیست برای عالم که ظواهر شرع انجام بده، باید به این احوالات هم برسه، اینا رو از خودش دور کنه، چیزای خوب رو به خودش نزدیک کنه. طلبه اون که کسب علم می کند، مما از چیزهایی که هو مقررن، معین شده، مبین شده، تعلیف شده و مصنف از علماست در علوم که نوشته شده، علما من در این باب کتاب نوشتن، فی علوم که تختص به، علم اخلاق، علم خدمت شود که مبارزه با نفس، مختص به این مطالب هست. و حراست اللسان عن الغیبت و النمیمه، مثل این که باید زبانش رو حفظ کنه از غیبت و از سخنچینی. و کلام ذل لسانین، اینقدر در روایات نسبت به ذو وجهین، ذو لسانین ذکر شده، اینها رو روایات احادیثش رو ببینه، درو نباشه، نفاق نداشته باشه، زبانش تا را افتاد هرچی دوست داشت به زبانش جاری نکنه. و ذکر عیوب المسلمین و غیرها، بیاد پشت سر دیگران بیان کنه، فلانی اینجوری میخنده، فلانی گریش اینجوری تو روزه، فلانی کس راه رفتنش اینجوره، فلانی کس اولادش اینجورن، اخلاقش اینه سر سفره اینجور غذا میخوره، فلانی کس وقتی گفتن و ضرب المثل زدن در درس اینجوره، امامش اینجوره، لباسش اینجوره، عیوبش رو بیاد بیان کنه، صورتش، ریشش، چشمش اینجوره. اینها از مهلکاته، اینها از رذائل هست که مهلکه و از بین میبره. پس منحصر نیست در نماز و روزه. پس عالم در این مطالب ملاحظه کنه، کوتاهی نداشته باشه. و کز القول فی سائر الجوارح، همینطور هست، این مربوط به خلق اخلاق در سائر جوارح هم همینجوره، که شکم رو مراقب باشه، پرش نکنه، پرخوری نکنه، هرچی خواست تحویلش نده، زبان هرچی خواست که گفته شد، چشم هرچی میخواد تحویلش نده، گوش هرچی میخواد بشنوه ننشینه بشنوه، پا هر جا دلش میخواد بره نره، فکر به هر جا میخواد برگرده، میخواد فلان شهر بره، فلان کشور بره، فلان لباس بره، فلان خیابون بره، فکر نگرش داره به هر جا نره. و کذ القول فی سائر الجوارح، عالم در این مورد هم، طلبه در این مورد هم باید ملاحظه کنه. طلاب علوم دینی باید مراقبت هاشون از تمام این مطالب باشه، همونطور که نماز و روزه و امورات دیگر از واجباتی هست که به گردنمون هست، مقیدیم انشاءالله که انجام بدیم، نماز رو ضایع نکنیم، که فرمود مثلا نماز رو اگر اول وقت اقامه نکنه و به تأخیر بیندازه، وقتی میخواد نماز رو اقامه کنه، صلات یا از طرف صلات ملکی ندا میکنه، ضیعک الله کما ضیعتنی، خدا تو رو ضایع کنه همونطور من ضایع کردی، در غیر محل به جا آوردی، محل فضیلت و محل خدمت عرشبت، اون اختصاص استحبابیش در اول وقت بود، عظمتش در اول وقت بود، نه که باطل باشه، در وقت موسع داره انجام میده، اما نسبت به نماز اینقدر مقید، نسبت به زمان باید اینجور باشه، نسبت به گوش اینجور باشه، نسبت به دست اینجور باشه، نسبت به فکر و خیال و حافظش اینجور باشه، از حافظهش رو ببینه در کجا به کار میبره، برای چه چیزهایی داره حافظهش رو مصرف میکنه. و کزل قول و فی سائر الجوارح. پس ملاحظه کنه عالم و طلبه در اینها هم تقصیر و کوتاهی نداشته باشه، اینا هم احتیاج به عمل دارد. فان لها احکاما تخصها و ذنوبا مقررتا فی محالها. برای این اعضا و جوارح، برای خدمت ارشاد که هر کدامش یه احکامی که منحصر به خود اینهاست، اختصاص به خود اونهاست وجود داره، که اینها به هر کدام گناهی درش هست و هر کدام امکان داره مرتکب گناهی بشن. بله، گوش هم مرتکب گناه میشه. از سامع للغیبت احد المغتابین در روایات داریم، گوش کننده غیبت مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام، منتسب به حضرت صادق علیه السلام، و بعضی عبارات شبیه به این از خاتم الانبیاء و المرسلین صلوات الله علیه و آل معصومین، شنونده غیبت هم یکی از غیبت کنندگانه. امکان داره که ذنوبی باشه که نباید به اونها شنیده بشه. میبینیم در بعضی از کتب فقهیمون روایاتی هست، در وسائل شیعه شریف، در روزه کافی، در من لا یحزن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب عبور میکردند، یه وقت دیدن آقا گوشه مبارکشو گرفت، سرعت مش پیدا کرد، به سرعت حرکت کرد، رفت عبور کرد، یه مقدار از مکان دور شد، آهسته حرکت کرد، اصحاب دویدن رفتن، آقا اتفاقی افتاد، مسئله ای بود. فرمود از داخل این منزل زنی بود لالایی داشت برای بچهش میخوند کنار گهواره، صداش به حالتی که میخواد به ما درس بده خاتم الانبیاء و المرسلین که این گوش رو مراقب باشید، حالت قنا داشته یا شبیه به قنا بوده. پیغمبر خدا دارن اینجور درس میفرماید برای ما که صحابی یاد بگیرن، به ما برسانن سنت پیغمبر رو و از طریق ائمه خدا علیهم السلام به ما برسه که بله. پس ببینید میفرماید بلها، برای این اعضا و جوارح ذنوبی هست و احکامی براش مقرر شده که اگر گوش خطا کرد چه کنیم، چشم خطا کرد چه کنیم، راه علاج این که به بیراه نره که از اعضا و جوارح بدن چیه، و ذنوبن که مقرر شده در محال خودش، در کتبی که مربوط به خودشه، روایاتی که در باب مثلا چشم آمده، در باب حفظ زبان آمده، حفظ نفس آمده، مبارزه با نفس اماره آمده، اینکه انسان بیاد با شهواتش مقابله کنه، شهوت جسمی، شهوت خدمتش تکلم داره، شهوت جنسی، شهوت حرف زدن، شهوت خوردن و امورات شبیه به این. و لابد لکل احد من تعلمها و امتثال حکمها. فکر نکنیم بله در نماز فقط، مبتلات روزه رو بدونیم، مبتلات نماز بدونیم، مبتلات وضو رو بدونیم، مستحبات نماز بدونیم، واجباتشو بدونیم، مکروهاتشو بدونیم، نه، در هر کدام از این مواردم لابد لکل احد من تعلمها، باید اینها رو یاد بگیریم. هر شخصی باید یاد بگیره با چه حالتی میتونیم گوش سالم داشته باشیم و ازش استفاده کنیم مورد رضای خداونده. مراقب باشیم که گوشمون چطور به خطا نره، چه چیزها برای نباید گوش بشنوه، صدای اجنبی و موسیقی و قنا و کلام دیگر و اسرار دیگران رو. و امتثال حکمها، باید هم یاد بگیریم چه احکامی داره و هم امتثال امر کنیم در اون احکام، گوش ورا بدیم و دنبالش بریم. پس عمل منحصر به ظواهر شرع نیست، و هیه تکلیفات لا توجد فی کتاب البیوع والاجارات و غیرها من کتب الفقه. مرحوم شهید علیه الرحمه میفرماید اینها یه تکلیفاتیه که گوش رو مراقبت کنیم چطور، زبان مراقبش باشیم چطور، رفت آمد اعضا و جوارح شکم اینا چطور مراقبت کنیم. اگر خلق بدی هست، راه علاج و فرار از این خلق بد چیه؟ هم علاجش هم فرارش. مرتکب گناه نشدن با یکی از اعضا و جوارح بدن چیه؟ اینها مفرمد در کتاب البیع پیدا نمیشه، اینا در کتاب الاجاره پیدا نمیشه، مرحوم شهید مفرمد. پس برای عالم اگر فقط مشغول فقه بود این مطالب چی آقا؟ در اینش در فقه نیست. این مطالب نسبت به حلال و حرام کما گفته شد در کتاب البیع میخواد بگه مبیع چه حالتی داشته باشه، خیارات چند قسمه، متبایعین چه صفاتی باید داشته باشه، شروط عقد چی باشه، شروط ضمن عقد چی باشه، معامله چه کنیم ربوی نباشه و امورات شبیه به این، شرط اجاره چیه، شروط رهن چیه، شرط بیع چیه، شرط جعاله چیه و امورات شبیه به این. فرمد این اخلاقیات و این مطالب اخلاقی در کتاب بیع و اجاره دیده نمیشه و غیرها من کتب الفقه، در کتاب خدمتش امر به معروف و نهی از منکر شاید نباشه، در کتاب صلات نیست، در کتاب صوم نیست، در کتاب تجاره نیست، بل لابد من الرجوع فیها الى علماء الحقیقیه حقیقت الى علماء الحقیقت العاملین، بلکه در این مطالب و خلاص از این رذائل علاج این صفات مذمومه باید در این مطالب و این مهلکات مراجعه کنیم به علمای حقیقی، بگیم ما چه کنیم حب جاه از دلمون بره پایین بیرون، چه کنیم حب ریاست از این قلوب بره بیرون، دنبال علاج بگردیم. و کتب هم المدون فی ذلک، و کتاب هایی که تألیف کردند در این رابطه برای علاج اخلاق های ذمیمه مذمومه، اخلاق های رذیله. اما بحث در این ماجرا هست، باز در این وسط هم بعضی ها میخوان ادا اطفال در بیارن، اینه که باز این که دنبالم میره نفسی نباشه. ما داریم درس اخلاق میگیریم، ما داریم میریم کسب پلوی فلان آقا میریم، اینم باز خودش شیطان سر به سرش نذاره که بعد از جای دیگه سر در نیارن، در مقابل اهل بیت بیستن، بیان کلام خدا و قرآن اهل بیت رو بذارن کنار، اسم خودشان بذاره عالم ربانی، دیگران رو از عوام بدونه. و ما اعظم اقترار العالم بالله تعالی فی رضاه بالعلوم الرسمیه، فرماید که خیلی گول خوردن بزرگیه اگر اینجور باشه، عالم خیلی خودشو گول زده نسبت به خداوند متعال، فریب خورده، خودشو فریب داده. چطور آقا؟ مسئله از چه قرار میفرمد؟ اگر بیاد فکر کنه صرف و نحو و ادبیات و منطق و معانی و بیان و اصول فقه شده علم، اونی که مورد رضای خداست همین است. و ما اعظم اقترار العالم بالله، اینجا معنای جری شدنه، متجری شده، یا کسی که جرأت بر خدا پیدا میکنه، میگه خب علم همینه، فی رضاه بالعلوم الرسمیه، یه معنام همین فرمایشه مرحوم شهیده، بگه بله من دیگه همینه، عالم همینه، صرف و نحو و ادبیات فقه اصول بگه، این رضایت در نفسش هم با یه حرف راضی باشه، این علوم رسمی که هست. تازه این علوم رسمی هم که میبینیم بعضی حوزه ها میبینیم فلان کتاب رو تدریس میکنن، سه سال بعد اونو بر میدارن، دو سال بعد میبینی فلان کتاب میارن، فلان جزوه رو وارد درس میکنن، یک سال طلاب بیاد درس بگیر بالا اونو برش میدارن. و این در محلش مرحوم شهید خواهن گفت علیکم بالعتیق لا بالاحداث، به همون چیزهای قدیمی ها بودن. شما نگاه کنید مرحوم مظفر علیه الرحمه یقینا قوانین میرزا رو خونده، اصول فقه نوشته، هر چیز از حالت هی سبکتر، درستی که بعض اوقات میفرمه کلاسیک باشه، اما نگاه میکنیم اصل و به فرع برداشتن، چقدر علمامون سفارش میکنن به فقه سنتی جواهری. مرحوم صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی علیه رحمت و رضوان، مرجع اعلای شیعه، و با اون حالت سنتی حوزه، بله علوم دیگر هم کنارش فرا بگیره. مفرمد اگر حال بحث دور نشیم، این که به همین آداب رسوم بگه مثلا فرض کن مثل قدیم صرف میر خونده، شرح امثل خونده، صرف میر خونده، تصریف خونده، بعد اومده رفته حاشیه، بعد رفته عوامل ملا محسن خونده، اومده شرح ابن عقیل گرفته یا سویتی گرفته، البته صمدیه رو میگیرن بعد اونها، با این ترتیب بیاد بره جلو بگه این علم همین هاست. بعد وارد تفسیر بشه، وارد بحث خدمتش تعبیل بشه، این الف لام عهد ذهنیه یا ذکریه، علم از خدمت ارشباد، این نکره است یا معرفه است، چه کنیم چه کنیم. فرمد این جری شده بر خدا اگر کسی این کار بکنه، خودشو به این چیزا راضی کنه، بگه علم به این میگن، حوزه درسی شیعه بین میگه، نه کنارش عمله، طلبه ملاحظه کنه. گاهی اوقات هم میبینی شخص 5 سال افتاده تو ادبیات، اینقدر وقت نگذاره براش، گاهی اوقات به 6 ماه تمام عمرات درست میشه. به هر صورت میفرماید و ما اعظم اقترار العالم بالله تعالی فی رضاه بالعلوم الرسمیه. بگه خدا متعال همین از ما خواسته، رضای خدا در همینه، همین علوم مرسوم، صرف و نحو و منطق و معانی بیان و بعدم خدمت ارشبت که من الباب الى المحراب، دیگه بگن از منزل تا محراب و مسجد برگرده، این شد علم. وقف و اغفاله اصلاح نفسه و رضا ربه تبارک و تعالی. و اما از اصلاح نفسش غافل بشه و اینکه خوشنودی خدا رو کسب کنه، این جری شده، بد جور گول خورده، فریب خورده، اگر بگه همین علوم مرسوم است، بعدم آخرش عرض کردیم حالا مثال بعض اساتید زدن من الباب الى المحراب، بره منزل و نمازی برگرده بیاد و این شد علم و اینم شد رضایت خدا و ما وظیفه‌مون همینجوری بود، دیگه چیکار کنیم؟ هیچی، تمام شد. یه وقت دیگه میبینی که کار تمام شد، دیگه تکبرم میگیریم، ما خیلی زحمتم کشیدیم، کتابی، تألیفی، تصنیفی، اخلاقی، اخلاق رذیله ای رو، یه وقت میبینی 70 سال شده هنوز اون حسادت در اندرون شخص هست، اون کینه فلانی هنوز هست. از اوائل طلبگی طالب علم باید فکر اینها باشه، رذائل رو دور کنه، اون خدمت عرش محامدی که نزد خدا و اهل بیت قرآن دستورش رو داده بره دنبال، که میبینیم خدمت عرش رو نسبت به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم چه میفرماد خداوند متعال، یا رسول الله، خطاب چیه؟ انک لعلی خلق عظیم، دارای اون اخلاق نیکو هستی، خلق عظیم، ببینی چه معانی داره در روایات. خب پس گاهی اوقات میبینی این مطلب پیش میاد و این اگر اینجور باشه فریب خورده و غافل است از اصلاح نفسش و ارضاء ربه تبارک و تعالی، این که رضایت خدا رو کسب کنه. فقط مشغول این کتب بوده به ترتیب تا یه وقت سنی هم گذشت و بعدم ناگهان بانگی برآمد، حاجه مرد. و غرور من هازا شأنه یظهر لک من حیث العلم و من حیث العمل. خب این فریب خوردن و این غرور و این جری شدن، جری بودن شخص، اینجا از شأن این کارا اینه که ظاهر میشه برات من حیث العلم و من حیث العمل. یه وقت نگاه میکنه هم از حیث علم هم از حیث عملی بلا سرش میاد و این غرور به انسان دست میده. چطور؟ میفرماد اما العمل فقط ذکرنا وجه الغرور فیه، که بیان کردیم. میگه شخص شما قرار نیست که اینجور باشه، مثل نسخه دوا باشه، قرار بر اینه که شما کسب ثواب کنه، قرب الالله پیدا میکنه، همین که دنبال علم بری قرب الالله داری، این تکلیف روشنه. و اما مثاله مثال المریض اذا تعلم نسخه الدواء و اشتغل به تکراره و تعلیمه لا بل مثاله مثال، اون مثال کسی که گفتیم مرحوم شهید مفرمد مریضی داشت اما رفت نسخه خوب رو یاد گرفت به دیگران یاد داد، خوش خطم نوشت، تکرارش هم کرد، خوب هم حفظ شد، دقایق علمیش هم و طبیش هم میدونست، نتیجه نداد. اما ایشون مفرمد نه، برای این شخص که مشغول همین علوم رسمی شده و میگه خدا همین از ما میخواست، دیگه چیز دیگه نمیخواد، و صرف و نحو و فقه و اصول بگیریم و بعدم محراب و مسجد و تمام شد، دیگه کار دیگه از ما نمیخواد، مثال این اجلکم الله خدمتش گلاب به صورتتون، مرحوم شهید این کلام فرمد لا بل مثاله مثال من بهی علت البواسیر، که در علوم جدید فیستول بهش میگن، میبینی مبتلا به بواسیر ول برسام، برسام درد سینه رو میگن یا التهاب کبد رو میگن، ملتهب بودن کبد که خب درد آوره، درد میکنه. این شخص این دو مریضی رو داره یا یکی از این مریضی ها رو داره، یکی از این دوتا رو داره. و هو مشرفون علی الهلاک، اونقدر درد شدیده نزدیک بمیره. محتاج الی تعلم الدواء و استعماله، محتاج بینه که داروی پیدا کنه، یاد بگیره، بعدم بکار بگیره، نه فقط یاد بگیره، یاد بگیره و بکار بگیره. فشتقل، با این که این داره از بین میره از درد و مریضی، فشتقل به تعلم دواء الاستحاضه اجلکم الله. میفرمد ببینید این درد رو داره، شایدم از خدمتش دلپوری مرحوم شهید باشه، نسبت به این که طالب علم اینقدر از راه بدر شده و عمل نمیکنه که این امثال رو ذکر کرده، رفته یاد گرفته دوای استحاضه رو که چه چیزی مصرف کنه و خدمت ارجواد اون مریضی استحاضه برطرف بشه، که چند وقتی بار اون مریضی زنانه است و دمایی رو میبینن که استحاضه قلیله داریم، متوسطه داریم، کثیره داریم، احکامش در رساله های شرعی اومده و فرعی اومده. بفرماید که پس مثال این شخص اینه که دردش چیز دیگر اما دوای درد دیگر رو داره یاد میگیره. باید انسان بشه، آدم بشه، نه ملای تنها بشه در طلبگی، اما رفته مشغول کار دیگری شده، فقط صرف و فقه، صرف و منطق و معانی و امورات دیگری مشغول شده، که ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد به محضرتون عرض خواهیم کرد، که خداوند توفیق عمل به همه ما طلبا مرحمت بفرمایید. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.